أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو محضر سروران عزیز. انشاءالله که طاعات و عبادات عزیزان مقبول حق قرار گرفته باشد و توفیق پیدا کنیم هممون که هر سال ماه مبارک رمضان رو درک بکنیم و برای خدا امساک کنیم، هم امساک جسمانی و هم امساک روحی و قلبی. خب بحث ما در کلام جدید بود و کلام جدید رو در ساحت خداشناسی، دینشناسی و نبوت شناسی، امام شناسی بحث کردیم، رسیدیم به کلام جدید در ساحت اسلام شناسی و از زبان اسلام و منطق فهم اسلام سخن گفتیم و مباحثی که در باره هرمنوتیک و دستاوردهای هرمنوتیک فلسفی که عبارت از قبض و بست تئوریک شریعت بود و همچنین قرائت‌های مختلف از دین که آقای شبستری و سروش مطرح کرده بودند، اینها رو هم نقد و بررسی کردیم. الان به بحث دیگری از اسلام شناسی میرسیم و اون عبارت است از جامعیت و قلمرو اسلام. مقصود از جامعیت اسلام یعنی فراگیری متون و منابع اسلامی در هدایتگری همه انسان‌ها و همه جوامع در همه زمان‌هاست. بنابراین وقتی از جامعیت اسلام سخن گفته می‌شود، مقصود جامعیت زمانی و جامعیت مکانی و جامعیت محتوایی است. حالا ببینیم مقصود از این جامعیت چیست و با چه در واقع چه دیدگاهی در این باب وجود دارد و با چه روشی باید این مسئله رو حل کرد. قبل از آن اشاره کنم که امثال فارابی و ابن سینا و سهروردی و قطب الدین شیرازی، شیخ اشراق و قطب الدین شیرازی و ملا صدرا و ملا هادی سبزواری در فلسفه بحث ضرورت بعثت انبیا رو که ذکر می‌کردند، به دلایلی اشاره می‌کردند که دلائل مدینه شناسی و شهر شناسی و فلسفه مربوط به فلسفه سیاسی بود. مدینه فاضله و غیر فاضله رو بیان می‌کردند و همچنین ضرورت حیات اجتماعی رو و ضرورت قوانین اجتماعی و بین دین و ضرورت بعثت پیامبران و مدینه فاضله و قوانین اجتماعی پیوندی برقرار می‌کردند و در واقع با این سنخ براهین فلاسفه می‌خواستن نشان بدن که اسلام و کلن شرایع الهی و آنچه انبیا در واقع خداوند به انبیا نازل کرده است، اینها فقط امور فردی یا اخروی نیستند که هدف بعثت انبیا فقط خدا و آخرت باشه، اونطور که آقای بازرگان در اواخر عمرش مطرح کرد و خلافاً لپنجاه سال در واقع مطالبی که ایشون از پیوند دین و دنیا بیان میکرد. در واقع فلاسفه نشون میدادن که دین الهی و شریعت الهی حتما باید پیوند با مسائل اجتماعی و قوانین اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی و مدینه، مخصوصا مدینه فاضله داشته باشه. البته مدینه های غیر فاضله رو هم طبیعتا دین معرفی می کند. متکلمینی هم مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، اینا هم از قاعده لطف استفاده می کردن و در واقع اون چیزی که مکلف رو به طاعت الهی نزدیک می کرد، از معصیت دور می کرد، اینا ضرورت بعثت پیامبران می دانستن. خب اون چه به طاعت نزدیک از معصیت دور می کنه که فقط مسائل فردی نیست، مسائل اجتماعی هم هست، فقط مسائل معنوی نیست، مسائل مادی هم هست. لذا متکلمین اهل سنت هم مثل غزالی و فخر رازی هم همین مشرب رو داشتن، تا برسیم به متفکرین معاصر مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و سایر بزرگواران، آیت الله سبحانی که از در واقع قلمرو جامع اسلام سخن می گفتن. خب طبیعتا برای اثبات جامعیت اسلام هم از دلیل عقلی و نقلی باید استفاده کرد، یعنی از آیات و از استدلال عقلی، که مثل همین دلیل عقلی که اثبات میکنه ضرورت بعثت پیامبران رو، و نشون میده که دین باید به عرصه های اجتماعی بپردازد، و همچنین ادله قرآنی و روایی که ببینیم آیات روایات در باب مسائل دنیوی چه فرمودن یا مسائل اخروی چه فرمودن. اگر یاد تو باشه ما با برهان عقلی ثابت کردیم که دین آمده تا رابطه ملک و ملکوت رو و چگونگی راهیابی به سعادت ملکوتی رو بیان بکنه، اینکه چگونه در ملک زیست کنیم، بینش و منش و کنش داشته باشیم تا سعادتی ملکی و ملکوتی داشته باشیم، این حقیقت دین بود که با روش عقلی و نقلی و تجربی هم بهش پرداختیم. پس وقتی میگیم اسلام دین جامعه است، یعنی در این پیوند ملک و ملکوت جامعیت دارد، یعنی در هدایتگری جامعیت دارد. خب حالا در هدایتگری جامعیت دارد، بعضی ها اومدن یه جامعیت حد اکثری رو استنباط کردن، یعنی گفتن آقا هر چی جامعیت در هدایت، یعنی مثلا اگر سوالی از فیزیک و شیمی و زیست شناسی هم دارید باید قرآن جواب بده، توجه دارید، حتی نقل جواب بده. مثلا جناب ابو حامد غزالی در جواهر القرآنش فصل چهارم میگه چون قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، تعمیلاتی دارد، پس باید جامعیت قرآن رو پذیرفت، جامعیت حد اکثری قرآن رو پذیرفت. هر سوالی دارید از قرآن پاسخش رو بگیرید. یا فیض کاشانی تمسک میکنه به علم حق تعالی، علم ملائکه، علم پیامبران، علم اوصیا الهی که به اسباب و غایات علم دارن، پس بنابراین کلیات حقایق رو میشه از این اولیاء الهی دریافت کرد، از قرآن دریافت کرد، توجه دارید. و حالا این تفکر هم در مثلا اهل سنت هم هست. مثلا آلوسی میگه علوم اول و آخر رو به قرآن میشه نسبت داد، علم استخراج این علوم از قرآن هم به پیامبر و صحابه باید نسبت داده بشه. لذا از ابن عباس نقل میکنن که گفته افسار گم شده شطرش رو هم از کتاب خدا جستجو میکرد تا پیدا بکنه. برای همچی تفکری در گذشته بوده، الان هم بعضا هست، ولی زای گرایش اخباریگری گاهی خود وجود داره. البته بعضی گرایش اخباریگری دارن و به دین حد اقلی، جامعیت حد اقلی هم رسیدن الان. توجه دارید بعضی از کسانی که در گذشته شدت ضد مدرنیته بودن، ضدیتی که با مدرنیته داشتن، دنبال این بودن که یک عرض کنم خدمتتون دین حد اکثری رو درست کنم، ولی بعد چون اخباری مسلک شدن به دین حد عقلی رسیدند و کتاب عصر حیرت نوشتند. حالا این بماند. پس ادهی در واقع دنبال دین حد اکثری هن. در واقع جامعیت حد اکثری رو به این شکل قائل هن. یه وقت هم به آیه 38 سوره انعام یا آیات سوره نحل اینا هم تمسک در واقع میکنن. خب ادهی هم عرض کردم دنبال جامعیت حد اقلی هن. که معمولا روشنفکران سکولار معاصر همین دیدگاه رو دارن و میگن دین اصلا اومده خدا رو آخرت رو معرفی کنه، با در این زمینه یعنی در زمینه خداشناسی آخرت شناسی جامعیت دارد، اما تو مسائل دنیا شناسی امور دنیوی و امور اجتماعی جامعیتی از کنم خدمت شما ندارد. دقیقا این دو نقطه مقابل هم. خب ما ادعامون این است که جامعیت اسلام یه جامعیت اعتدالی است، همونطوری که در انتظار بشر از دین انتظار اعتدالی رو گفتیم، جامعیت هم جامعیت اعتدالی است. یعنی اون چه مربوط به هدایت و سعادت انسان است در دین آمده است، در اسلام آمده است. خب اون چه مربوط به هدایت و سعادت است برای همه آدم ها در هر مکانی و هر زمانی آمده است. توجه دارید، این یه مطلب. و مطلب دوم هم این که وقتی میگیم در ارز کنم جامعیت در امور هدایت رو دارد و جامعیت در امور سعادت رو دارد، معناش این است که اون چه رابطه ملک و ملکوت رو بیان میکنه. ها رابطه ملک و ملکوت هم رابطه انسان با خدا رو شامل میشه، هم رابطه انسان با خود رو شامل میشه، هم رابطه انسان با طبیعت رو، هم رابطه انسان با عرض کنم خدمتتون انسان‌های دیگر و موجودات دیگر. پس بنابراین این جامعیت اعتدالی است. وقتی میگیم رابطه های چارگانه رو اسلام بیان میکند، اون رابطه های چارگانه‌ای که خودش توضیح داده، رابطه چارگانه‌ای که بیانگر رابطه ملک و ملکوت هست. بنابراین اسلام وقتی از جامعیت سخن میگه، مقصود این نیست که عقل تعطیل بشه، تجربه تعطیل بشه، یا مثلا فرض کنید دیگه انسان از ابزار معرفتی استفاده نکند، از تحقیقات تجربی بهره نبرد، علوم تجربی رو کنار بگذارد. نه، بله درسته، حالا علوم تجربی هم مبتنی بر یک مبانی غیر تجربی هم که در بحث علم و دین خواهم گفت، ولیکن نباید گمان کنیم که جامعیت اسلام به معنای نفی عقل و تجربه است. و جامعیت اسلام هم همونطوری که گفتیم نباید به معنای سکولاریسم گرفته بشه. این البته ادعایی است که ما داریم. خب حالا دلیل ما چیز بر این ادعا؟ خب یکی هم دلیل عقلی که چیستی دین رو بیان میکرد، که بعد از اثبات خدا و آخرت عقل حکم میکند که خدای حکیم باید رابطه دنیا و آخرت رو بیان بکند و رابطه ملک و ملکوت رو بیان بکند، چون انسان با عقل و تجربه خودش خیلی مختصر میتونه از سعادت خودش علم پیدا بکنه و بسیاری از رابطه های بینش و منش و کنش با سعادت ملکوتی، حالا چه سعادت ملکوتی دنیوی چه سعادت ملکوتی آخروی رو نمیتونه تحصیل کنه، ولو عقل بشر و تجربه بشر بتواند بسیاری از حقایقی مثل جدول مندلیف در زمین، در آب، در نمیدونم شناخت نسبت به کوانتوم، کهکشانها، راه‌های شیری و این همه معلومات طبیعت شناسی هم به دست بیاره، که البته این بحثا هم پایانی نداره. خب حالا دلایل ما چیست؟ ما دو تا ادعا داریم، یکی دلیل جامعیت به معنای جاودانگی یعنی جامعیت زمانی و مکانی هست که ببینیم دلایل ما چیست، یکی هم جامعیت محتوایی است. عرض کنم خاتمیت و چیستی حقیقت دین که بحثش گذشت جامعیت زمانی و مکانی رو ثابت میکنه. در این حال اگر به آیات و روایات هم بخواییم مراجعه کنیم میتونیم به راحتی اون رو بفهمیم، راحتی از این آیات و روایات جامعیت زمانی و مکانی رو استفاده بکنیم. مثلا در آیات قرآن سوره انعام آیه 19 هم و اوحی الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یا مثلا آیه 90 سوره انعام ان هو الا ذکر للعالمین، یا این آیه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یا آیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آیه 107 سوره انبیاء، یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یا که آیه 28 سوره فتح، یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا آیه اول سوره فرقان، و آیات متعدد دیگه که دلالت بر جامعیت زمانی و مکانی دارند. و وقتی خاتمیت رو به اون معنایی که توضیح داده شد گفته شد، خب طبیعتاً بشر که به دین نیاز دارد، به پیوند ملک و ملکوت، شناخت پیوند ملک و ملکوت نیاز دارد. وقتی خاتمیت ثابت شد پس جامعیت زمانی و مکانی یعنی جاودانگی اسلام اثبات می شود. روایات هم فراوان است، مثلا که نبی گرامی اسلام فرمود حلالی حلالان الی یوم القیامه و حرامی حرامان الی یوم القیامه. عرض کنم خدمتتون و روایات متعدد دیگری که قرآن همانند دو اختر پرفروغ خورشید و ماه همیشه در جریان است، یجری کما یجر شمس و القمر، کما یجر شمس و القمر، توجه دارید. اینو آیات و روایات فراوان داریم بر جامعیت زمانی و مکانی یا همون جاودانی. در باره جامعیت محتوایی هم غیر از اون برهان عقلی که چیستی دین رو تبیین میکرد و استفاده میشود رابطه چارگانه انسان با خدا و خود و طبیعت و انسانهای دیگر، حالا به طبیعت میتونیم بگید عوالم مختلف که طبیعت هم یکی از اوناست. ادله نقلی هم بر جامعیت محتوایی هست، مثل آیه 98 سوره نحل که میفهمه نزلنا بخشی از آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، و نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، که ببین آیه خیلی روشنه دیگه، نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، بعد توضیح میده و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. یا این آیه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب که آیه 111 سوره یوسف داره و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. این کل شیء نباید ازش استفاده بشه که کل شیء یعنی پس بریم سوالای ریاضی رو از قرآن بپرسیم، نه، کل شیء کل شیء که من به هدایت و سعادت انسان است. حالا مصادیق هدایت و سعادت چی است؟ عقل میفهمه رابطه انسان، روابط چارگانه انسان با خدا، خود، عوالم دیگر و از کنم انسانهای دیگر هست، اما مصادیق این روابط چارگانه هم دیگه آیات روایات بیان کرده. اینو هم علامه طباطبایی توضیح دادن، هم فخر رازی توضیح دادن. حالا بعضی آیات که واژه کتاب آمده مثل لارتون الافی کتاب، این کتاب رو گفتن لوح محفوظه، ربطی به الکتاب ندارد،
اینجای منظور قرآنه که الکتاب گفته بشود. لذا بین آیاتی مثل لا رتمل یا مثل لا فی کتاب مبین و آیاتی مثل تبیان لکل شی نظر نحلی که کتاب تبیان لکل شی باید فرق گذاشت. توجه دارید؟ پس بنابراین اونجا هم که از اکمال اسلام سخن گفته میشه، اکمال در راستای امور هدایتی. امور هدایتی نه همه نیازهای بشر، به هر حال مثلا جدول دانستن جدول مندلیف هم نیاز بشره، اما امر هدایتی نیست. حالا آدمایی هم که ندانستن به هدایت میرسن. بله، این که از این دانش درست استفاده بشه در راه کرامت انسان، این میشه امر دینی. توجه دارید؟ حالا ممکن کسی بگه بابا در روایات داریم که فرمودن پیامبر اهل بیت علم ماکان و مایکون، علم اولین و آخرین رو دارن، یا حتی فرمودن ما علم ماکان و مایکون و ماه و کائن داریم. روایات متعدد صحیح و سند هم هست. خب بله، این میشه علم امام. علم امام اینه که اذا شاءوا علموا. ما بحثمون در متون اسلامی است که از خدای سبحان و اولیاء الهی به دست ما رسیده است، یعنی قرآن و سنت نبوی و علوی و ولوی. توجه دارید؟ بله، اگر امام معصوم بود، هر سؤالی ازش داشته باشید اذا شاءوا علموا. توجه دارید؟ اما علموا، اما آیا اذا شاءوا علموا، آیا بینوا؟ حتما مطالب برام بیان میکنن، ممکن برام بکنم که نکنن. توجه دارید؟ با کسی مثلا فرض کنید سؤال هلیکوپتر سایز رو بپرسه، امام جوابشو نده مثلا، اما علمشو داره. بحث ثبوت علم امام که البته این هم خودش معرکه آراست در این که آیا امام علم به همه چی دارد یا ندارد، یا مجوز علمای ابرارن که جلسات گذشته بحثشو گفتیم. خب بعضی روایات داریم که فهمیدن ما علم ماکان مایکون داریم، اما اشاره کردن به آیه تبیان لکل شی. توجه دارید؟ این خب نشون میده که وقتی اشاره به تبیان لکل شی میکنن، یعنی و هدن و رحمتان و شل مسلمین، علم ماکان و مایکون مربوط به هدایت رو ما داریم. آیا فراتر از علم هدایت هم علم دارن یا نه؟ اون ادله اذا شاءوا علموا دلالت میکنه که فرمودن هرچه اراده کنن خدا بهشون علم افاضه میکنه. اما عرض کنم خدمتتون درباره تبیان لکل شی یا آنچه حقایق از قرآن استفاده میکنن، فرمودن یعنی حلال و حرام و حدود احکام رو اینو توضیح دادن تو روایات، یعنی آنچه مربوط به حلال و حرام الهیست، احکام الهیست، معارف اسلامیست، برای اینا رو از قرآن همه رو استخراج میکنن اهل بیت. پس بنابراین ما از این ادله نقلی هم جامعیت اعتدالی رو استفاده میکنیم. حالا اگر بخوایم دیگه تفصیلا بحث کنیم دوستان، کتاب قلمرو و دین و گستره شریعت ما رو باید مطالعه کنن. اونجا نشون دادیم که مجموعه حقایقی که برای هدایت و سعادت انسان هست در دین، خب مباحث خداشناسی، نبوت شناسی، امامت شناسی، معاد شناسی. ازا میبینید درباره معاد مفصلتر بحث کردن، طبقات بهشت و طبقات جهنم و مواقف قیامت و اینها در آموزهای قرآنی و روایات متعدد بیان شده. در حوزه احکام هم که احکام فقهی و حقوقی، خداوند حلال و حرام رو بیان کرده، یعنی هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی رو بیان کرده. لکن بعضی از این احکام به صورت خاص آمده، مثل حرمت شرب خمر. بعضی به صورت عام آمده، مثل لا ضرر ولا ضرار. این در واقع به صورت قاعده بیان شده. و بعدم فرمودن، به ما یاد دادن که از روش اجتهاد، حالا تعبیر اجتهاد در گذشته مذموم بود، بعد حالا با تصرف معنایی معنای مثبتی پیدا کرد. در واقع امی عطار علیه السلام توضیح دادن که چگونه از خلاصه اصول فروع استنباط بشود. اینجا فرمودن که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، خودشون فرمودن راه روش رو نشان دادن. به همین وضعیت اخلاق اسلامی هم همینه. در اخلاق هم خیلی از آیات روایات اخلاقی آمده. شما اگر کتاب المحجة البيضاء فیض رو یه نگاهی بکنید میبینید المحجة البيضاء مملو از روایاتی است که مشرب شیعی آمده، مذهب شیعه آمده. حالا اهل سنت هم مثلا احیاء علوم دین غزالی رو باید مثال زد، مسائل اخلاقی که اونجا هم همینطوره، بعضی مسائل اخلاقی موردی است، بعضی هم به صورت قاعده بیان شده. البته اینو عرض بکنم خدمتتون، ما با توجه به این که معتقد به حسن خوب عقلی و ذاتی هستیم، یعنی معتقدیم اولا ثبوتاً حسن خوب رو قبول داریم، اثباتاً هم قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی ثبوتاً هر فعلی ذاتاً یا حسن یا قبیح و اثباتاً حسن خوب افعال کلی رو و بعضی از مصادیق رو با عقل درک میکنیم، مثل حسن عدالت، مثل حسن احسان، مثل قبح ظلم و مصادیق عدالت و ظلم بعضا میفهمیم. اما بسیار از مصادیق حسن قبح رو اثباتا از طریق نصوص دینی باید فهمیم. پس بنابراین ما نمیگیم آنچه آن خسرو کند شیرین بود، میگیم آنچه را شیرین بود خسرو کند. یعنی حسن قبح ذاتی ثبوتن و حسن قبح عقلی یعنی اثباتی اونجاییش که عقل میفهمه. خب عقل چی رو میفهمه؟ عقل کلیاتی مثل حسن عدالت و قبح ظلم رو میفهمه، بعضی از مصادیق رو هم میفهمه. مثلا کسی زحمتی کشیده، خب حقش رو باید به خود رو داد نه به کسی دیگر. حق قراردادی بستن که این کار رو انجام بده، این مبلغ رو بهش بدی، خب باید بدید ندیدین خلاف عرض کنم خدمتون عدالت هست. اما بسیار از مصادیق عدل و ظلم بشر درش و عقلا درش اختلاف دارن. این که میبینون این همه ایدئولوژی های لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، فمینیسم، نمیدونم نازیسم، فاشیسم، اینا همه به خاطر اینن که در تشخیص مصادیق عدل و ظلم با هم عقلای عالم اختلاف نظر دارن. و چون اختلاف نظر دارن پس بنابراین باید به منبع وحی مراجعه کرد و از دین و شریعت استفاده کرد و از اسلام بهره برد. در اینجا من رابطه ارز کنم اسلام با عقاید، رابطه اسلام با فقه و حقوق، رابطه اسلام با اخلاق رو هم مشخص کردیم که وقتی ما از اخلاق اسلامی و اخلاق برگرفته از قرآن و سنت سخن میگیم، معناش این نیست که ما عرض کنم حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی را قبول نداشته باشیم. چرا؟ اونها را ما قبول داریم، اما در تشخیص مصادیق حسن قبح قطعا نیازمند به شارع مقدس هستیم. پس بنابراین سخن اشاعره درست نیست که میگن اصلا اون چه شارع مقدس انجام میدهد میشه حسن، انجام ندهد میشه قبیح. مثلا یا امر کرده یعنی حسن، حسن شده است، نهی کرده یعنی قبیح شده است. توی مسیحیت هم البته یه عده هستن که معتقد به نظریه امر الهی هستن. آدامز یکی از متفکران غربی در فلسفه اخلاق معتقد به فرمان الهی است، یعنی اخلاق رو نقلی میداند. اصلا میگن خداوند است که اخلاق رو میسازد، حسن قبح رو میسازد. خب ما اینو نمیگیم، ما میگیم افعال ذاتن یا حسنن یا قبیح، و خداوند فعل قبیح انجام نمیداد. اصلا معنای حکمت هم همین است.
توجه دارید. پس بنابراین این گونه نیست به این شکل که بگیم اصلا شریعت آمده است تا حسنقب بسازد. نه، شریعت آمده است تا حسنقب هایی که عقلا درش اختلاف دارن برای ما کشف بکنن. نقش اثباتی داره نه ثبوتی. این حرف کانت هم که اخلاق رو خیلی محدود منحصر کرده، گفته مثلا رابطش با دین اینه که دین و اعتقاد به خدا، دین را اعتقاد به خدا و معاد میگیره، میگه این فقط ضمانت اجرایی برای عمل کردن به اخلاق رو فراهم میکنه. نقش دین اینه، نقش دین در ساخت اخلاق یا کشف اخلاق نیست، بلکه نقش دین در ضمانت اجرایی اخلاق است. خب بله، قطعا انسانهایی که مؤمن و معتقد باشن اخلاق و عمل به اخلاق در رفتارشون ضمانت اجرایی پیدا میکنه، ولی دین فقط برای این نیست. دین برای بیان حسن قرب ها و کشف حسن قرب ها برای عقلا هم هست. پس نه سخن آدامز و اشاعره که معتقدن شریعت اخلاق ساز است درسته، که خیلی حد اکثری گرفته، نه سخن کانت درست است که در حد ضمانت اجرایی برای دین نسبت به اخلاق قائل شده، بلکه باید بگیم که افعال ذاتاً حسن خوب دارن و اثباتاً هم عقل بشر میتواند این حقائق رو، در واقع این حقائق رو، بخش حقائق کلی رو و بعضی از مصادیق رو درک بکنه، ولی بسیار از مصادیق عرض کنم اخلاقی رو دیگه توسط شرع باید درک کرد. اینجا در واقع پس نسبت اخلاق و اسلام هم که یکی از بحث‌های مهم کلام جدید بحث دین و اخلاق است، با این بحث جامعیت در واقع نسبت دین و اخلاق هم مشخص میشه. نسبت دین با عقاید و دین با فقه هم مشخص میشه که چه نسبتی هست. ببینید، دقت کنید، باز در همین نسبت دین با عقاید و اخلاق و فقه و حقوق جایگاه عقل خیلی مهمه. هم عقل میتواند کلیات اصول اعتقادی رو اثبات کند، اثبات خدا، اثبات معاد، هم عقل کمک میکنه که رابطه از کنم احکام فرعی رو از احکام اصلی استخراج کنیم، یعنی استنباط فرع از اصل که اجتهاد نام دارد، این کار عقله. و هم در حوزه اخلاق که عقل حسن قوب عقلی رو درک میکند، حسن عدالت و قوب ظلم بعضی از مصادیق رو درک میکنه، و همچنین شارع مقدس که به اخلاق پرداخته بعضی احکامش احکام عام و قواعد اخلاقی هستند، بعضی احکام خاص هستند. این فقه که قواعد فقهی داریم و احکام خاص فقهی، اخلاق هم همینطوره، و در استنباط فرع از اصل اخلاقی از عقل استفاده می شود. یعنی در جامعیت اعتدالی حتی در دایره عقاید و اخلاق و احکام که نصوص دینی نقش بیشتری دارن، ولی عقل تعطیل نیست. در سایر حقایق ملکی و عوالم دیگر که ارتباطی با ملکوت نداشته باشد هم که عقل میتواند تا اون مقداری که توانش است البته ورود کنه، ولی خب عقل و عقل بشر هم یک ظرفیت محدودی دارد. این عرض کنم خدمت شما بحث جامعیت که تقریبا میشه گفت از بحث‌های جدید است و خب در مقابل جامعیت اعتدالی که ما گفتیم، بعضی جامعیت حد اکثری میگن که عقل و تجربه رو میخوان تعدیل کنن، بعضی از یک جامعیت حد عقلی سخن میگن که سکولاریزم رو میخوان ادعا کنن. ازا الان دیگه وارد سکولاریزم قاعدتا باید بشه. اما قبل از اینکه من وارد سکولاریزم بشم، این نکته رو عرض کنم. ببینید، گاهی اوقات عقل استدلالگر که غربی ها ازش تعبیر میکنن به ریزن، عقل استدلالگر. ما رو وارد یک اعتقاداتی میکنه مثل اثبات خدا، اثبات معاد، ضرورت بعثت پیامبران، و بعد به یک آموزه‌های دینی از اولیاء الهی و وحی الهی دسترسی پیدا میکنه و یک شبکه معنایی و شبکه اندیشه‌ای نصیب ما میشه. این شبکه اندیشه‌ای وقتی ازش استفاده بشود در حل مسائل، اصطلاحاً بهش میگن عقلانیت، رشنالیتی. عقلانیت در واقع کاربست اون اندیشه عقلانی مقبولی است که در حل مسائل دیگر استفاده میشود. توجه دارید؟ لذا گاهی اوقات ممکنه با یک موضوعی، مثلا فرض کنید، مثلا ما میخواییم ببینیم ساختار مالی ما چطور باید باشه. خب ما در نصوص دینی مراجعه میکنیم، میبینیم احکام مالی بیان شده که چی حلال است، چی حرام است، چی مثلا فرض کنید معاملهی کراهت داره یا مثلا استحباب داره، یا فرض کنید رعایتش و عمل به اون عقد وجوب داره، الزام آوره. اینا رو احکام شرعی بیان کردن. اما اینکه چه ساختار مالی در جامعه داشته باشیم، میبینیم از نصوص دینی به دست نمیاد. ولی مجموعه آموزهای دینی ما در باب این که هدف از روابط مالی اینه که مثلا کنز نباشه، ربا نباشه، دولتن بین الاغنیا نباشه، خلاصه گردش ثروت بین سرمایه‌داران نباشه، اون چیزی که الان متأسفانه در جامعه ما وجود داره، مافیای از کنم خدمتتون خودرو و زمین و طلا و ارز و اینا تا بیاید کود و پشکل و امثال ذالک مافیا داره. توجه دارید؟ بذر و حبوبات، یعنی تو هر زمینه متأسف مافیا اقتصاد. مافیا اقتصادی یعنی همین دولتن بین الاغنیا، یعنی گردش ثروت بین خودشون هست. لذا میبینیم مثلا فرض کنید بدون اینکه خرید فروش زمینی یا خرید فروش ماشین یا خرید فروش ارز صورت بگیره، قیمت ها بالا میره. توجه دارید؟ خب این کجاست؟ این همین دولتن بین الاغنیا است، یعنی گردش ثروت بین اغنیا است. توجه، همون 5% 4% جامعه‌ای که در واقع 95-96% جامعه رو به استثمار خودشون در میارن. خب ببین این یه عقلانیت دیگه. وقتی میگیم دولتن بین اغنیا نباشد، ربا نباشد، کنز نباشد، توجه دارید؟ الان مثلا فرض کنید بانک‌های ما ساختارشون ساختار کنزه، یعنی هی میرن زمین میخرن، انباشت زمین، توجه داری؟ خب کنزه دیگه. حتی گاهی خود ما در اوقاف که وقف یکی از ارزشمندترین احکام شرعی است، گرفتار کنز میشیم، انباشت ثروت میشیم، به جای اینکه اوقاف موقوفات در واقع یک گردشی پیدا بکنن. و این اصلا فلسفه وقف همین بوده است که در واقع خیرین یا مالشون رو در اختیار بذارن که افراد مختلف از اون بهره‌مند بشوند. توجه دارید؟ حالا ذینفعان بستگی به وقف نامه داره، درست؟ نه اینکه اینها مثلا فرض رو در اختیار یه سازمانی قرار بگیره و اینها فقط انباشت ثروت بشوند. توجه دارید؟ خب لذا این میشه یه عقلانیت دیگه، عقلانیت مالی در اسلام. عقلانیت مالی به ما کمک میکنه که بتونیم به یک ساختاری برسیم، یه ساختار مالی که در اون ساختار هم احکام رعایت شده، هم یه سازمانی تعریف شده است که هدفش رو که گردش ثروت است و کم کردن فاصله مثلا طبقاتی، سالا من نمیخوام بحث نفی طبقات رو مطرح کنم که مارکسیست ها میگن، اما اون چه مسلمه اینه که اینکه یه ساختاری وجود داشته باشه که یه عده‌ای
عرض کنم از فرط ثروت نتونن نفس بکشن، یه عده هم از فقر مفرط استخوناشون خورد بشن. این قطعا از نظر اسلام غلط است و مذموم است و باطل است. خب اینجا در واقع عقلانیت اسلامی اینجا میاد به ما کمک میکنه، اون مجموعه آموزهایی که از احکام و اهداف و اینا هست میاد و به ما کمک میکنه به یه ساختارهایی برسیم یا یه ساختاری رو ارزیابی کنیم. لذا من مخالفم این که افرادی بیان فقط احکام بانک رو ببینن، مثلا عقد شرعی درست کنن، بگن مضاربه و وکالت و اینا مثلا این معاملات ربوی رو حل بکنه و مثلا حلال بشود. این کافی نیست. توجه داره، این در واقع اسلامی، این فقهی سازی بانک با کمک احکام، توجه دارید، در حالی که بانک ساختار مبادی داره، مبانی داره، کارکرد داره، کل این مجموعهشو باید ببینیم و این عقلانیت اسلامی هست که میتوند بانک رو اسلامی بکند. فقهی کردن بانک تنها کفایت نمیکنه، فقهی کردن اونم معنای همین رعایت بعضی از احکام، توجه دارید. اینو ما در بحثای روششناسی اجتهاد یا همین روششناسی حکم اجتهادی از این تعریف کردیم به اجتهاد قسم چهارم که تو بحثای فقه نظام ولایی همین و بحث روششناسی رو مفصل توضیح داده ایم. اینم بحث جامعیت که گاهی اوقات جامعیت رو فقط نباید در بررسی نصوص دید، که همونطوری که در نصوص یه قواعد عامی استفاده میشه بعد مثل لازرز، مثل قاضی ید، قاضی زمان و قواعد دیگر، یا در اخلاق میتونیم قواعد عامی پیدا کنیم مثل قاعده احسان، قاعده کرامت و قواعد دیگر، میتوانیم به یک عقلانیت اسلامی برسیم که اون کاربست در رفتارها و راهبردها و ساختارهای اجتماعی داشته باشه. ان شاء الله جلسه بعد به بحث سکولاریسم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.